رادیو آزادی
مرغک خیال با صدای شکیلا. شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. محمد حسن ملک معدنی، شهردار تهران که اخیراً به این سمت انتخاب شد، در پیامی به شهروندان تهرانی وعده داده است که قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت. آقای ملک معدنی میگوید درآمد فروش تراکم عمدتاً صرف هزینه های جاری می شود. مثلا در سال 80 در منطقه 1 تهران 60 میلیارد تومان از فروش تراکم درآمد داشتیم که به عنوان یارانه یا سوبسید در اختیار شرکت واحد قرار گرفته است. شهرداری تهران با توقف فروش حق تراکم و افزایش عملی ارزش حق تراکم اخیراً مورد انتقادها و اعتراضهای شدیدی قرار گرفته است. شورای شهر تهران این اقدام را غیر قانونی دانسته. گفته می شود توقف فروش حق تراکم قیمت مسکن را در تهران به طور متوسط 25% افزایش داده است. فریدون زرنگار همکار ما در گزارشی به مسئله فروش تراکم در تهران و مشکل مسکن پرداخته است.
بحث مسکن که از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی مردم ایران و به ویژه تهرانی هاست، در حال حاضر و با کشیده شدن بحث بر روی تصمیم شهرداری تهران مبنی بر توقف فروش تراکم به روزنامه های تهران داغ‌تر از هر زمان شده است. توقف فروش تراکم اگرچه بی سر و صدا شروع شد، اما پیگیری مطبوعات و واکنش های ابراز شده با آن شهرداری تهران را در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده است. شورای شهر تهران پس از نشست طولانی روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اقدام برخی از شهرداری‌های مناطق شمالی تهران که فروش تراکم را متوقف کرده بودند غیرقانونی اعلام کرد. به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران، شورای شهر از صدور دستورالعملی مبنی بر منع فروش تراکم در شهرداری‌های مناطق 1 تا 5 بی اطلاع بوده است. مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه برای رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای تشکیل داد. در این جلسه شهردار تهران، رئیس و اعضای شورای شهر تهران و نمایندگان شهر تهران در مجلس شرکت داشتند. شهردار تهران در جلسه مجلس شورای اسلامی گفت مسائل و مشکلات شهر تهران از بضاعت ما و شهرداری بزرگتر است و شهرداری شهر را می فروشد تا برای شهر خرج کند. محمد حسن ملک مدنی که هنوز مدت زیادی از انتخاب وی به سمت شهردار تهران نمی‌گذرد، با دفاع غیر مستقیم از حرکت شهرداری تهران گفت اگر شما می‌خواهید ما تراکم می‌فروشیم و هزینه می‌کنیم و اگر هم می‌خواهید تراکم فروخته نشود باید یک راه عقلانی و منطقی پیدا کنیم. در پایان نشست مجلس در مورد توقف فروش حق تراکم، منصور رضوی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد نرخ فروش تراکم فعلا به قیمت‌های مصوب سال گذشته برمی‌گردد. به نوشته روزنامه‌های امروز تهران، به رغم تأکید شورای شهر تهران به سرگیری فروش مازاد تراکم بر اساس روال سال گذشته، فروش مازاد تراکم در مناطق 1 تا 7 شهرداری تهران همچنان متوقف است و این شهرداری ها میگویند هنوز دستوری رسمی برای از سرگیری فروش تراکم در این مناطق دریافت نکردند. در حالی که شهردار تهران در پیامی به شهروندان تهران وعده میداد که قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت، گفته می شود افزایش 400% نرخ فروش حق تراکم افزایش مسکن در تهران بعضن تا 35% را به دنبال داشته است. محمد حسن ملک مدنی شهردار تهران در پیام خود به شهروندان تهرانی میگوید تعدیل واگذاری اضافه تراکم در خدمت سامان دادن به نظام ساخت و ساز است و درآمدهای حاصل از آن صرف هزینه های توسعه عمران شهری می شود. برای بررسی توقف فروش حق تراکم، واکنش ها و پیامد های آن پای صحبت یک روزنامه‌نگار، یک عضو شورای شهر تهران و یک کارشناس اقتصادی در تهران نشستم و در آغاز از دکتر فریباز رئیس دانا کارشناس اقتصادی میپرسم اصولا حق تراکم یعنی چه؟ دکتر رئیس دانا حق تراکم را اعطای اجازه ساختمان ورای استانداردهای قانونی تعریف میکند.
حق تراکم عبارت است از اعطای اجازه برای ساختن آپارتمان های چند طبقه و بالاتر از استانداردها و هنجارهایی که در قانون و در طرح‌های جامعه شهری و در ضوابط وجود دارد.
علی میرزاخانی روزنامه‌نگار در تهران میگوید حق گسترش ساختمان در فضا یعنی حق تراکم که با ممنوع شدن انبوه‌سازی در بخش مسکن اکنون مسکن سازان به آن روی آوردند.
در تهران از حدود 10 سال پیش انبوه سازی رو ممنوع کردن، یعنی بلند مرتبه سازی رو، مگر اینکه کسی بره در واقع هوا بخره. این هوا فروشی یعنی در اینجا اصطلاح شده، یعنی به اندازه‌ای که میخواد بلند مرتبه سازی بکنه به متراژ همون از شهرداری این فضایی رو که اشغال فرد کرد، برج احداث شده، از شهرداری خریداری بکنه که با قیمت‌های بالایی تا همین اواخر توسط شهرداری به فروش می‌رفت.
در پاسخ به این پرسش که آیا فروش تراکم افزون بر عوارض و مالیات‌هایی است که شهروندان هنگام تقاضای پروانه ساختمان می‌پردازند، احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران می‌گوید شهرداری تهران حدود 100 نوع درآمد دارد که فروش تراکم یکی از این درآمدهاست. اما شهرداری تهران عملاً 80% درآمدهای خود را در حال حاضر از طریق فروش حق تراکم تأمین می کند.
درآمد شهرداری در واقع از بیش از 100 آیتم حاصل میشه و این بحث فروش تراکم مربوط به اونا هیچ امر جدیدیه، خاص شهرهای مثل تهران یا شهرهای بزرگی که بالاخره جاذبه داره و در اونجا بالاخره بورس مسکن و زمین خلاصه وضعیتی داره که در واقع تأثیر اقتصادی بالایی خواهد داشت و در این خصوص قبل از شورای شهر تهران تشکیل بشه یک سیاست مشخص وجود نداشت، به صورت تیال بوده امر فروش تراکم و شورای شهر اومد و در اساس فرمولی که در آورد در اساس واقعیت های موجود در نقاط مختلف تهران و قیمت هایی که وجود داره یک تصمیم واقع بینانه گرفت و این هم بالاخره تا زمانی که طرح جامع و طرح تحصیلی تهران به تصویب نرسه مجددن، چون دیگه مهلت این گام ها تموم شده و معلومش اساساً تصمیم نهایی در ارتباط با گسترش تهران و اینکه چقدر باید جمعیت داشته باشه و خدماتی که باید این جمعیت داده بشه، نواتی که باید این متمرکز بشه معلوم نشه، این بلبشور وجود خواهد داشت. و در این ارتباط هم صرفاً شهرداری و شورای شهر تنهایی مسئول نیستن، نهادهای دیگه و شوراهای دیگری که قانون گذار پیش بینی کرده اونا مسئولن. اما اون چیزی که برای ما مسلمه اینه که در هر حال بحث مسکن در تهران جاذبه داره و بعد از اینکه این ساختمان ها ساخته میشه خب شهرداری باید خدمات بده، در نتیجه بایستی به اصطلاح هزینه این خدمات رو دریافت بکنه تا بتونه خوب سرویس بده. در نتیجه ما شاهدیم که در مناطقی از تهران هجوم زیاد هست و در نتیجه خب بر اساس مسئولیت قبلی هم در اونجا نرخ فروش تراکم نسبتاً بالا بوده نسبت به مناطق دیگر تهران و عملا در طول مثلا 10-12 سال گذشته جوری شده، چون جذبه در این بخش بیشتر بوده دیگه، عملا شهرداری تهران به این سمت شعله کرده، یعنی در واقع گرایش درآمد شهرداری تهران از اون 100 مورد که من اشاره کردم خدمتتون اصلا میشه گفت کنار گذاشته شده عملا و بیشتر به این سمت اومده، به حدی که ما الان شاهدیم نزدیک 80% درآمد شهرداری از این محله.
دکتر فریبرز رئیس دانا با انتقاد به این تصمیم شهرداری میگوید شهر فروشی معنا ندارد. شهرداری باید به منابع دیگری برای تأمین هزینه های خود روی آورد.
معنی ندارد شهر فروشی، فضا فروشی، چون این بالاخره پایان میگیرد، تمام میشود. هم قوه خرید مردم نمیرسد به خرید این آپارتمان ها. الان در سطح شهر تهران در منطقه 1 و 3 که منطقه عیان نشینه 60,000-70,000 خانه خالی مانده است، برای که بعضی از اینها متر مربعی 1,600,000 تومان قیمت خورده. این طبیعی و روشن هست که قوه خرید مردم عادی ما هرگز به گرد این رقم ها هم نمیرسه. بنابراین ما راه‌های دیگری داشتیم، مانند عوارض پارکینگ، توقفگاه‌ها، مانند عوارض نوسازی و بعد مالیات بر همان ثروت و رانتی که ایجاد می‌شود. ما در قانون مالیات‌های اتفاقی و ثروت داریم، یعنی شما وقتی امتیازهایی می‌دهید، خب یک کسانی صاحب درآمد می‌شوند، خب این تراکم می‌فروشید، اما این تراکم باید در جای مناسب باشد. و بعد وقتی که بر اثر این سیاست‌ها قیمت اراضی شهری کسان بالا می‌رود، می‌توانیم مشمول مالیات بر ثروت بکنیم. عوارض نوسازی هم در ایران رقم بسیار کمیه. در واقع صرف نظر از حدود 40% از شهرنشینان تهران که از این عوارض می‌توانند معاف باشند، بقیه باید عوارض نوسازی بیشتری بپردازند.
اما چرا این اقدام شهرداری تهران با چنین اعتراضات گسترده‌ای روبرو شده است؟ علی میرزاخانی میگوید چون دریافت حق تراکم یک نوع مالیات پنهان است و تبعات آن به تمام اقشار جامعه منتقل می شود.
اون چیزی که مورد اعتراض هست روش کسب درآمد توسط شهرداری تهران هست. ببینید در هیچ جای دنیا به این شیوهی که شهرداری تهران از حدود 10 سال پیش داره دنبال درآمد هست، ما چون این چیزی رو سراغ نداریم. یعنی معمولاً مالیات تراکم، ببینید، یک نوع مالیات پنهان هست. شهردار قبلی با این استدلال، یعنی از زمان آقای کرباسچی، با این استدلال که من دارم این تراکم رو به پولدارهای شهر میفروشم، یعنی کسایی که دارای درآمدهای بالا هستند، مردم رو قانع میکرد که من دارم از طبقات مرفه شهر مالیات میگیرم و برای همه مردم تهران هزینه میکنم، در حالی که استدلال کاملا غلطی. مالیاتی که به راحتی بتوان اون رو منتقل کرد به مصرف کننده نهایی، این مالیات از طبقه مرفه نیست، چون اونا به راحتی، یعنی تولید کننده های مسکن، اینو به راحتی منتقل میکردن به خریداران و مصرف کننده های نهایی، یعنی در نهایت بر همه مردم شهر تحمیل میشد این نوع مالیات. بنابراین با توجه به اینکه سیاستمدارای ایرانی هم دوست دارن که هم مدیریت خوبی داشته باشن، کارهای پرهزینه ای رو انجام بدن، از طرف دیگه میخوان که هزینه هایی رو که انجام میدن پولش رو، در واقع منابع مالیش رو، از یک جاهای پنهانی کسب بکنن که شفاف نباشه و مردم نفهمن که در واقع از جیب اونها داره برداشته میشه، دوست دارن که مالیات پنهان بگیرن در همه موارد. در تهران هم شهردار تهران به این شیوه از کسب درآمد بیشتر گرایش داشت. وقتی که شما این واگذاری تراکم رو، البته واگذاری با قیمت، یعنی فروش تراکم رو متوقف می‌کنی، مفهومش این هست که تولید بیشتر مسکن رو جلوش رو می‌گیری. که جلوگیری از تولید بیشتر مسکن در زمانی که تقاضامون همچنان ادامه داره، به مفهوم افزایش قیمت مسکن خواهد بود که به دلیل فشاری که بر طبقات مختلف مردم وارد میکنه اعتراضات شدیدی رو در بر داشت.
اما شهردار تهران میگوید ما هزینه داریم و احتیاج به درآمد برای تأمین این هزینه ها و فروش حق تراکم یکی از منابع این درآمد هاست. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران تأمین هزینه‌های شهرداری از طریق تکیه بر فروش حق تراکم را اصولی ارزیابی نمی‌کند.
این راه حل منطقی و اصولی نیست و خود شهردار محترم هم در این رابطه موافق نیستن که در فروش تراکم انجام بشه. اما بایستی تصمیم‌گیری کرد، چون این درآمد درآمد واقعی نیست. شهر رو بفروشیم و شهرداری رو اداره بکنیم غیر منطقیه. درآمدهای دیگری قابل پیش‌بینی هست. خوشمونه بکنیم عوارض بر خودرو در شهر تهران، 2 میلیون خودرو ما در تهران در حال حاضر داریم، در سال چقدره؟ از بودجه 600 میلیارد تومانی فقط 600 میلیون تومنش از این محله. خب اصلا نمیخونه، در حالی که ما خیلی از اعتبارات شهرداریمون هزینه بزرگراهسازی و بالاخره باز کردن مسیرها و تسهیل عبور مرور شهری انجام میشه. میشه، ولی از اون طرف درآمدی که از این محل داره قابل شهرداری میشه اصلا نمیکنه با هزینه‌ای که انجام میشه. ما باید درآمد و هزینه ها رو منطقی بکنیم، یعنی در واقع بریم به سمتی که درآمدهای خاص صرف هزینه های معین بشه. یعنی اگر قرار هست از مثلا سوخت شهرداری درآمدی داشته باشه، این باید صرف رفع آلودگی هوای تهران بشه، یا از عوارض خودرو میخواد بگیره برای چی؟ برای بهبود امر حمل نقل شهری. این مسئله رو بایستی شورای شهر و اساسا اگر چون مسائل شهر تهران در هر حال یک امر ملی هست یا حتی در دولت و مجلسش اهتمام بشه که درآمدهای شهرداری دقیقاً مصرفش هم معین بشه کجاست.
درباره تأثیر این اقدام شهرداری بر روی قیمت مسکن، علی میرزاخانی روزنامه‌نگار در تهران میگوید به رغم تکسیب مقامات دولتی، قیمت مسکن به طور متوسط حدود 25% افزایش پیدا کرده است.
تأثیری که گذاشته میانگینش 25% بوده. ما در برخی از مناطق شمالی تهران حتی شاهد دو برابر شدنش هم بودیم. شما وقتی جلوی تولید هر چیزی رو میگیری، طبیعی است که در همون زمان ما شاهد مازاد تقاضا خواهیم بود و همین مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
اما اهمیت دریافت حق تراکم از نظر اقتصادی چگونه قابل ارزیابی است؟ دکتر فریدبرز رئیس دانا گرفتن حق تراکم را یکی از عوامل رشد تورم می‌داند.
از عمده‌ترین آثار منفی این دمیدن بر کوره تورم شهری است. یعنی اگر نرخ تورم رو ما 20% بگیریم، 4-5% از این 20% به خاطر یک چنین رندهایی در سطح شهرهای بزرگ ایجاد شده است و بالاتر از حد متوسط می شود، به خاطر که صاحب زمین به راحتی می تواند به اصطلاح انعکاس بدهد این عوارض رو. این عوارض از نوع اصابتی نیست، از نوع انعکاسی است. یعنی صاحب زمین می تواند این رو منعکس بکند در روی قیمت مسکن و منتقل بکند در طبقه متوسط و طبقه کارگر و مردم عادی 80-90% که مصرف کننده هستند. بنابراین موجبات تورم شهری رو فراهم میاره. مسئله دیگر و موضع دیگری که چنین روشی ایجاد میکند هم جنبه اقتصادی داره هم جنبه اجتماعی و زیست محیطی، به این معنا که ازدحام های غیر قابل تحمل و غیر قابل توجیه در محله های متفاوت ایجاد میشود. باغات و ریه های شهری و زمین هایی که میباید ابعادش بزرگ بماند از بین میره، محیط طبیعی شهر نابود میشه، ازدحام ها زیاده و این ترافیک رو سنگین میکنه. در کوچه های بسیار محدود ساختمان های بزرگ ساخته میشه که امکان رفت و آمد اتومبیل ها وجود نداره. آتش سوزی اگر بشود، زلزله اگر بشود، امکان نجات وجود نداره و فاصله، یعنی نسبت ارتفاع به عرض خیابان که در معماری و شهرسازی ضابطه های انسانی و زیبایی شناسی و قابل قبولی رو به لحاظ ترافیکی داره به هم خورده.
مسائلی که در رابطه با فروش حق تراکم در شهر تهران مطرح است، مصاحبه‌ای بود با فریدبرز که با صدای فریدبرز رئیس دانا تمام شد در گزارشی از فریدون زرنگار.
شماره تلفن ما کد 42-02-21-12-26-10، شماره فکس ما کد 42-02-21-12-26-09.
اخیراً در ایران آیت الله خامنه ای خواهان قطع صدور نفت توسط کشورهای اسلامی به آمریکا و اسرائیل برای مدت یک ماه به عنوان حرکتی سمبولیک در واکنش به عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری هم همین خواست را تکرار کرده است. روزنامه عرب زبان الحیات این پیشنهاد ایران را مداخله در امور داخلی عراق و جستی که ایران برای افکار عمومی خود میگیرد خوانده است و سفارت ایران هم در ریاض با آن پاسخ داده. فریده رهبر گزارش میدهد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض انتشار مقاله روزنامه لبنانی سعودی الحیات را در آن حکومت ایران به سوء استفاده تبلیغاتی از مسئله فلسطین متهم شده بود مورد اعتراض قرار داد. روزنامه الحیات در شماره روز 11 آوریل خود نوشته بود ایران پیش از عراق از تصمیم خود مبنی بر احتمال قطع صادرات نفتیش سخن گفته بود، اما پس از آن که عراق به این اقدام دست زد، ایران قطع صادرات نفتی خود را مشروط به انجام این اقدام از سوی دیگر کشورهای نفت ریز منطقه ساخت. الحیات نوشت این اقدام ایران نشانگر چگونگی رابطه حکومت این کشور و مسئله فلسطین است. الحیات می افزاید حمایت ایران از فلسطینی ها از مرحله حرف و تبلیغات یا آنگونه که تهران می گوید حمایت معنوی فراتر نمی رود. این روزنامه لبنانی سعودی اضافه می کند هدف ایران از دعوت برای قطع صادرات نفتی سوء استفاده از جوش و خروش پدید آمده در کشورهای عرب در مورد فلسطینی ها است. الحیات می نویسد حکومت ایران می خواهد با این پیشنهاد خود میان مردم در کشورهای عرب و حکومتهای این کشورها تفرقه بیاندازد و عملا با این اقدام خود در امور داخلی کشورهای عرب دخالت می کند. الحیات می نویسد ایران اگر هم بخواهد توان آن را ندارد که صادرات نفتی خود را حتی برای یک ماه قطع کند. این روزنامه اضافه می کند که کشورهای عرب جنوب خلیج فارس قرار نیستند تا از نفت به عنوان سلاحی سیاسی استفاده کنند، زیرا تجربه ثابت کرده است که این امر به حل نهایی مسئله فلسطین منجر نخواهد شد. الحیات می نویسد تجربه همچنین ثابت کرده است که ایران همواره در صدد بهره برداری تبلیغاتی از مسئله فلسطین بوده و در عمل به اقدامی جهت حمایت فلسطینی ها دست نمی زند. سفارت ایران در ریاض با ارسال نامه‌ای برای روزنامه الحیات مقاله این روزنامه را در مورد حکومت ایران و مسئله فلسطین مورد اعتراض قرار داده است. در این نامه که در روزنامه الحیات به چاپ رسیده آمده است که ایران همواره حامی فلسطینی ها بوده است. سفارت ایران در ریاض در نامه خود میگوید ایران معتقد است قطع صادرات نفتی این کشور به تنهایی اثر مطلوب را در بازارهای جهانی نخواهد داشت، اما همچنان آماده است تا در صورت اقدام مشابه از سوی کشورهای دیگر در منطقه صادرات نفتی خود را در مسیر حمایت از مردم فلسطین برای مدت لازم قطع کند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
وزیر کشور آلمان امروز همراه هیئتی به تونس رفت تا درباره انفجاری که در یک کنیسه یهودیان اخیراً در تونس روی داد و موجب کشته شدن 16 نفر که اکثراً جهانگردان آلمانی بودند شد، تحقیقاتی را با همکاری مقامات تونس انجام دهند. وزیر کشور آلمان و هیئت همراه با زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس هم ملاقات خواهد کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اوتوشیلی وزیر کشور آلمان پیش از سفر خود به تونس این گمانه‌زنی را که حادثه انفجار در کنیسه جزیره جربا انگیزه ضد اسرائیلی نداشته بلکه هدف تنها بر روی به هلاکت رساندن مسافران آلمانی متمرکز بوده رد کرد و در ارتباط با مسببان این واقعه گفت که یک سلسله تحقیقات این نظریه را با خود یدک می‌کشند که انفجار در عبادتگاه یهودیان از سوی سازمان القاعده سامان داده شده است. وی همچنین یادآور شد که در ادامه پیکار علیه تروریسم جهانی، انهدام کامل شبکه القاعده در افغانستان و کشورهای اروپایی هنوز عملی نشده و به این خاطر عملیات خرابکارانه این گروه را نمی‌توان پایان یافته تلقی کرد. از این رو به قول وزیر کشور آلمان، مقامات امنیتی اطلاعات دقیقی در دست ندارند که عملیات بعدی کجا و چگونه است. از سوی دیگر این موضوع هم توجیه ناپذیر است که مسافران آلمانی را از سفر به تونس و یا کشورهای مشخص دیگر باز داشت، ولی تنها میتوان گفت که تأسیسات یهودیان و اسرائیل و همچنین مؤسسات وابسته به آمریکا و بریتانیا در معرض خطر قرار دارند. اوتوشیلی این نظریه را نیز رد کرد که میگوید پیش از واقعه انفجار در جربا به مقامات آلمانی در این باره هشدار گفته شده بود. از سوی دیگر هفته‌نامه ویلهلم زونتا که روزهای یکشنبه در آلمان انتشار می‌یابد، در آخرین شماره خود به نقل از دو هفته‌نامه دیگر آلمان، در اشپیگل و فوکوس، می‌نویسد نشانه‌های تازه‌ای مبنی بر ارتباط اعضای القاعده در آلمان با حادثه جربا به دست آمده است. در جریان بازرسی خانه یک آلمانی که به دین اسلام گرویده، یادداشت‌های مشکوک به ارتباط بانکی یک زن که شوهرش ماهاست در آلمان در زندان به سر می‌برد به دست آمده. این هفته نامه بدون آنکه نام شوهر این زن را اعلام کند می‌گوید این مرد به خاطر حمایت از عوامل سازمان القاعده در شهر هامبورگ که در فاجعه 11 سپتامبر دست داشتند در زندان به سر می‌برد. نام مردی که خانه‌اش چند روز پیش مورد تجسس ماموران امنیتی و قضایی آلمان قرار گرفته، کریستیان میشایل جی ذکر شده است. گفته می‌شود یک ساعت و نیم پیش از وقوع حادثه در عبادتگاه یهودیان در جربا، راننده کامیونی که این واقعه را آفرید با مرد آلمانی یاد شده تماس تلفنی برقرار کرده و گفته است که در انتظار یک دستور است. پس از گذشت 10 روز از انفجار در کنیسه جزیره جربا که تا آن 16 تن از جمله 6 آلمانی، 4 تونسی و 1 فرانسوی جان باختند، هنوز علت و علل اصلی این رویداد از سوی آلمان و تونس اعلام نشده است، اگرچه رسانه‌های گروهی انگیزه اصلی این حادثه را یک عمل تروریستی ارزیابی می‌کنند. در میان بازماندگان و خویشاوندان قربانیان این واقعه در آلمان از دولت تونس طلب غرامت و تاوان چند میلیونی کردند. دولت آلمان با استناد به قانونی گفته است به بازماندگان قربانیان آلمانی این حادثه تاوان تعلق نمی‌گیرد، چرا که این واقعه در خارج از این کشور روی داده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و قرار است اجلاس مشترک اتحادیه اروپا با کشورهای کرانه جنوبی دریای مدیترانه در شهر والنسیای اسپانیا آغاز شود. اوضاع خاورمیانه این نشست را هم تحت تاثیر قرار داده است. همکار ما از روم گزارش می‌دهد.
دوشنبه صبح در شهر والنسیای اسپانیا نشست مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای کرانه جنوبی مدیترانه آغاز به کار خواهد کرد. دولت‌های سوریه و لبنان شنبه اعلام کردند به دلیل حضور نمایندگان اسرائیل در این اجلاسیه شرکت نخواهند کرد. این نشست که کم و بیش هر 6 ماه یک بار برگزار می‌شود، اشکال همکاری بین اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای مدیترانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کریس پاتن، کمیسار روابط خارجی کمیسیون اروپایی، ضمن اظهار تأسف از عدم حضور سوریه و لبنان افزود با توجه به بحران کنونی در خاورمیانه، مسئله همکاری بین کشورهای کرانه شمالی و جنوبی مدیترانه اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا گفتگو و بست این همکاری ها می تواند به بازگشت ثبات در منطقه کمک کند. جوزپ پیکه، وزیر خارجه اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در مادرید اعلام کرد در حاشیه این اجلاسیه به طور جداگانه با هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی که در والنسیا حضور خواهند داشت گفتگو خواهد نمود. به گفته روزنامه اسپانیایی الموندو، جوزپ پیکه به نمایندگی از اتحادیه اروپا علاوه بر تأکید بر لزوم آتش بس فوری و عقب نشینی ارتش اسرائیل از شهرهای فلسطینی نشین به طرفین پیشنهاد خواهد کرد در کنفرانسی با حضور آمریکا، روسیه، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا شرکت کنند. این کنفرانس بنابر آنچه الموندو در شماره روز یکشنبه خود می‌نویسد، قرار است در روزهای آینده در شهر واشنگتن تشکیل شود. در والنسیا نمایندگان 25 کشور در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مسائل گوناگون به ویژه بحران در خاورمیانه و تأثیرات آن در روابط اروپا با کشورهای کرانه جنوبی مدیترانه را مورد بحث قرار خواهند داد. مسئله مهاجرت‌های غیرقانونی از شمال آفریقا به کشورهای اتحادیه اروپا و نقش برخی از کشورهای کرانه جنوبی در این مهاجرت‌ها از دیگر مشکلاتی است که در دستور کار اجلاسی والنسیا قرار دارد. دولت ایتالیا معتقد است باید دولت‌های برخی از کشورهای کرانه جنوبی مدیترانه چون ترکیه، مصر، سوریه و لبنان را وادار ساخت که از حرکت کشتی‌های حامل مهاجرین غیرقانونی به سمت اروپا جلوگیری کنند. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی پنجشنبه در روم اعلام کرد در آینده بسیار نزدیک مامورین بندری ایتالیایی در کانال سوئز مستقر خواهند شد تا در همکاری با مقامات مصری از عبور کشتی‌های فرسوده که سرنشینان آنها را مهاجرین غیرقانونی تشکیل می‌دهند جلوگیری به عمل آورند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان عزیز، با این گزارش به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باسنی گوش می‌کنیم.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواست تا فشار بر یاسر عرفات را کاهش دهد. آقای پاول ضمن ابراز خرسندی از عقب نشینی ارتش اسرائیل از نابلس و رام الله گفت حلقه محاصره نظامی به دور مقر عرفات می باید آزادتر شود تا به گفته وزیر خارجه آمریکا یاسر عرفات بتواند به طور واقعی با رهبری فلسطینیان در تماس باشد و نشان دهد که می تواند اوضاع را تحت کنترل درآورد. کالین پاول با ذکر این نکته که در شرایط کنونی عرفات قادر به تحرک و پیش بردن هیچ دستورالعملی نیست، افسود یاسر عرفات در صورت برداشته شدن محاصره نظامی علیه او اگر با کنترل اوضاع نشان دهد که قادر به رهبری فلسطینیان در مسیر درست است، آنگاه آمریکا اقدامات بیشتری را برای او در رهبری دولت فلسطین و نیز برای روند صلح در خاورمیانه انجام خواهد داد. امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای خود را از نابلس، بزرگترین شهر کرانه باختری رود اردن و رام الله بیرون کشیده است، اما همچنان مقر اصلی تشکیلات خودگردان فلسطین را که یاسر عرفات رئیس این تشکیلات در آن محبوس است در محاصره دارد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس گفت مرحله نخست عملیات اسرائیل به پایان رسیده است، اما به گفته او جنگ علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. امروز نیروهای اسرائیل در کرانه باختری رود اردن 15 فلسطینی از جمله یکی از مسئولان سازمان الفتح، سازمان تحت رهبری مستقیم عرفات، را بازداشت کردند. از سوی دیگر امروز کریس پاتن کمیسر امور خارجی اتحادیه اروپا اسرائیل را متهم کرد که جنگ با تروریسم بین المللی را به بیراهه کشانده است. کریس پاتن گفت اتحادیه اروپا نمیتواند بر چگونگی برخورد با صدام حسین رئیس جمهوری عراق که متهم به دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است متمرکز شود، زیرا به گفته یک کمیسر خارجی اتحادیه اروپا بحران خاورمیانه همچنان ادامه دارد. در فیلیپین در جریان انفجار 3 بمب پی در پی 14 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. گروه اسلامی ابو سیاف مسئولیت انفجار این 3 بمب را که در 1000 کیلومتری جنوب مانیل پایتخت فیلیپین صورت گرفت بر عهده گرفته است. در بیانیه گروه اسلامی ابو سیاف آمده است که انفجار این 3 بمب به این دلیل صورت گرفت که دولت و ارتش فیلیپین آگاه باشند که ابو سیاف همچنان فعال است. گروه ابو سیاف در چند سال گذشته ده‌ها تن از جهانگردان خارجی و یا افراد بومی را در فیلیپین به گروگان گرفته و گروگانهایش را یا سر بریده و یا در برابر باج‌های کلان آزاد کرده است. آمریکا اعلام کرده است گروه ابو سیاف همدست و مرتبط با سازمان القاعده اسامه بن لادن است و برای سرکوبی این گروه و همکاری با ارتش فیلیپین در این زمینه صدها تن از نیروهای زبده ارتش آمریکا وارد فیلیپین شدند. روز گذشته شماری دیگر از نیروهای ارتش آمریکا به عنوان نیروی کمکی به جمع 600 نفره ارتش آمریکا در جنوب این کشور پیوستند. در مسکو یک دیپلمات بریتانیا مورد ضرب و شتم افرادی ناشناس قرار گرفت. به گفته منابع پلیس مسکو، بامداد امروز 3 نفر به دیوید آرکلی که از یکی از خیابان‌های مرکزی مسکو عبور می‌کرده حمله می‌کنند و پس از وارد آوردن چندین ضربه به سر او با یک اتومبیل مرسدس بنز می‌گریزند. حمله به این دیپلمات انگلیسی 2 روز پس از اعلام حالت فوق‌العاده پلیسی در مسکو انجام گرفت. هفته پیش باندهای ضد خارجی و نژادپرست مسکو با اعلام آنچه جنگ با خارجی‌ها عنوان کرده‌اند، کارکنان برخی از سفارتخانه‌ها در مسکو را مستقیماً مورد تهدید قرار دادند. منابع پلیس مسکو میگویند هنوز مشخص نیست که آیا حمله امروز به دیپلمات بریتانیایی توسط همین باندهای ضد خارجی و نژادپرست صورت گرفته باشد. در واشنگتن در دومین روز پی در پی تظاهرات ضد جهانی شدن و علیه اقدامات نظامی اسرائیل در خاورمیانه برگزار شد. پلیس پایتخت ایالات متحده از بامداد امروز عده تظاهرکنندگان را بیش از روز گذشته توصیف کرده است. روز گذشته 10,000 نفر در خیابان‌های واشنگتن به ویژه در مسیر نزدیک به اجلاس سران مراکز مالی جهان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات همچنین علیه سیاست‌های جاری آمریکا در خاورمیانه است. در اجلاس سران مراکز مالی جهان و نیز وزیران دارایی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان روز گذشته تصمیم گرفته شد که طرحی ضربتی برای فراهم آوردن امکان بازپرداخت وام‌های کشورهای فقیر تهیه شود. در افغانستان حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان اعلام کرد هیچ یک از روحانیونی که با طالبان همکاری کرده اند تحت پیگرد قرار نمی گیرند. حامد کرزای که در سمینار روحانیون سراسر افغانستان در کابل سخن می گفت اظهار داشت هیچ یک از روحانیون طالبان گذشته تحت پیگرد قرار نمی گیرند زیرا قدرت دیگری در پشت پرده حامی طالبان بوده است. حامد کرزای به مشخصات این قدرت پشت پرده اشاره ای نکرد. آقای کرزای در ادامه اظهارات امروز خود تاکید کرد که همه افغان ها مسئول که به نجات افغانستان از فقر کمک کنند. در ایران جیانگ زمین رئیس جمهوری چین امروز در ادامه سفر رسمیش به ایران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آیت الله خامنه ای با انتقاد تند از سیاست های آمریکا در نقاط گوناگون جهان به ویژه در خاورمیانه اظهار داشت ایستادگی در مقابل مواضع غلط آمریکا یک دوراندیشی برای بشریت است. آقای خامنه ای بر آنچه حمایت معنوی جمهوری اسلامی از مبارزه فلسطینیان علیه اسرائیل خواند تاکید کرد. روز گذشته نیز در دیدار جیانگ زمین با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای خاتمی از همتای چینی خود خواست که به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل برای حل بحران خاورمیانه و فشار آوردن به اسرائیل در این زمینه نقش بارزی ایفا کند. جیانگ زمین نخستین رئیس جمهوری چین است که در طول حیات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد. شعبه 41 دادگاه عمومی تهران بهزاد نبوی را به اتهام مداخله و تبانی در معاملات دولتی احضار کرده است. نخستین جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار شد و امروز آقای نبوی به خبرنگاران گفت که جلسه دادگاه امروز او مانند جلسه پیش صرفاً پرسش و پاسخ او و قاضی بوده و تفهیم اتهامی صورت نگرفته است. بازجویی از بهزاد نبوی در دادگاه در پیوند با قراردادهای شرکت پتروپارس صورت گرفت. شرکت پتروپارس از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران است. در پیوند با اتهام اختلاس در شرکت پتروپارس به گفته بهزاد نبوی برخی از اعضای هیئت مدیره سابق این شرکت و نیز اعضای هیئت مدیره شرکت نفت نیز به همین شعبه 41 دادگاه عمومی تهران احضار شدند. شعبه 41 دادگاه عمومی تهران ویژه جرائم اقتصادی است.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. ستون‌ها در کویر عنوان نمایشگاه تازه‌ای است از مجسمه‌های هنرمند ایرانی در وین. بهروز حشمت مجسمه‌ساز ایرانی در سال 1976 از ایران خارج شد و سال‌هاست که در اتریش زندگی می‌کند. مجسمه‌های او که از جنس آهنند تاکنون در موزه‌ها و گالری‌ها و همینطور چند میدان و پارک ایران و کشورهای مانند مصر، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، رومانی، بلغارستان، ترکیه، گرجستان و در خود اتریش به نمایش گذاشته شدند. او چند جایزه بین‌المللی هم دریافت کرده است. مجسمه معروف عاشق‌لر او در تبریز ساخته شده. ماه منیر رحیمی با بهروز حشمت درباره کارها یا او و آخرین نمایشگاهش گفتگو کرده است.
آقای حشمت لطفاً ابتدا از تازه ترین نمایشگاهتون بگین که در کجاست و چگونه است؟
من در این نمایشگاهی که الان یعنی آخر نمایشگاه در گالری گابریل، گالری که یکی از گالری‌های معروف شناخته شده اتریش تو شهر وین، و در این نمایشگاه من در حدود 10 مجسمه کوچیک دارم و 3 کار بزرگ که تم این نمایشگاه هستش ستون‌ها در کویر. و انتخاب من به خاطر این تم و رو کار کردن این تم به اینه که برمیگرده من به این که فکر میکنم به یک قطعه که یه چیز کوتاهی که براتون میخونم اینه که هیچ ساربانی در کویر خوش درخت سروی پیدا نخواهد کرد. بعد برمیگرده دوباره باز به شعر فروغ که میگه هیچ صیادی در یه مرداب مرواریدی پیدا نخواهد کرد. بعد برمیگردم باز دوباره به این که استادگی زمان. فروغ این شعر میگه و من بعد از 40 سال بعد مدت زمان دیگر مجسمه میسازم که فامیل هم بکنم. ولی بعد در اینجا دیگه ستونا معلومه که این ستونا همیشه شکسته شدن. با اینکه شکسته شدن باید دوباره رو هم دیگه حرکت کردن، بلکه باز دوباره یه نسل دیگه به نسل دیگه در یک مقطع کوچیکی باز به هم دیگه جوش خوردن و این جوش خوردن نشون میده که با اینکه اینا رو هوا هستن ولی باز ایستادن.
اصولا شما بیشتر در چه سبکی کار میکنید؟
برای من مسئله بیشتر در آزادی در کارم هست و در ماتریالی که انتخاب میکنم که بتونم از اون طریق ماتریال و فرمی که خودم بهش میرسم چه بگم فکرم بیان بکنم. یعنی توی این قالب گیری که ساعت که اگر بگیم من به یک سادگی در کار معتقدم که شاید فامیل باشه با مینیمالیست، یعنی به تعویل‌گرایی و همیشه فرم که روش کار میکنم یا فکر میکنم یا فکری که میخوام در فرم قالب گیری بکنم اون موقع است که این چه بگم ساخته میشه، این حالا سبک این یا فرم این به وجود میاد و بعدن هستش که میتونه توی کدوم از این چه بگم خانواده ها جا بگیره.
ویژگی اصلی کار شما در چیه؟
سعی میکنم بیشتر یک رابطه چه بگم ادبی یک بیان فرهنگی داشته باشه، هم از این طرف اینقدر پیچیده نباشه که تماشاگر به این که فکر کنه که این کار هنرمند یک مجسمه‌ساز این کار کرده، بلکه من همیشه به راحتی در کارم فکر کنم که اول وقتی مجسمه‌ساز این چیز مجسمه کار رو ببینه این نتیجه بود که منم میتونم اینو بکنم، یعنی اول وحشت رو از تماشاگر بگیرم ولی با این که بعدم به این برسه که چرا من این کار کردم اون سوالی که در کار نهفته است خود تماشاگر بهش جواب بده.
چطوره که جنس مجسمه های شما بیشتر از آهنه؟
من در ایران در کافه نمایش‌سازی تبریز کار میکردم و اونجا با آهن آشنا شدم و از اونجا شروع شد که من همیشه در کارم چون زبانم همیشه میگم چکش من قلم منه و سعی کردم چطور بگم این چکش رو که چطور بگم با آهن کار کنم.
آقای حشمت، حالا که از آشناییتون با آهن گفتید مایلید کمی از گذشته هنریتونم بگین؟
بخیر به گذشته من که برمیگردم 27 سال قبل و اولین نمایشگاه هم تبریز گذاشتم و دو تا نمایشگاه سه تا نمایشگاه تبریز داشتم، بعدم ساختن مجسمه عاشق‌وار بود سمبول موسیقی آذربایجان که در یک پارکی در تبریز گذاشته شد برای فکر کنم عمرش 2 ماه بود و شبانه مجسمه رو برداشتن و من در اون موقع باعث مجبور شدم به شکلی ایران رو ترک بکنم و با اومدنم به وین در آکادمی هنر زیبای جا کار میکردم و بعد کار کردم و بعد با گذاشتن نمایشگاه و نمیدونم در چند اکثر شهرهای اتریش بعد آلمان شهرهای جای دیگه بعد فرانسه بعد ایتالیا، یعنی یک چه بگم همیشه سعی من بوده که کارم نشون بدن، یعنی نشون دادم به اینطور که برای من ما همیشه معتقدم که ما برمیگردیم به سفیرهای چه بگم خودساخته فرهنگی که بتونیم که از اون در بر دیوار به این بر دیوار خبر بدیم.
تا کنون چه جایزه هایی برای مجسمه هاتون گرفتین؟
من جایزه یک جایزه از سرگوتریش برای اون هماندهی که علیه فاشیست و دیکتاتوری تمش بود که این جایزه رو بر من دادن، بعدش جایزه هست که در فستیوال بینال بلغارستانه، بعد یک جایزه از کشور ایتالیا بازم، یعنی بعد یک جایزه هست مال شهرداری اتریشه، بعد یک بورس تحصیلی بود که من از طرف دولت اتریش برای 6 ماه فرانسه بودم تو پاریس.
آثار شما چه در ایران و چه در خارج از کشور کجاها به طور دائم به نمایش گذاشته شده؟
ایران فکر کنم دو تا کار دارم، فکر کنم هنوزم هستن، یعنی مجسمه عاشقلا رو دوباره بردن گذاشتن سر جاش، بعد مقدار کاری دیگه هم نمیدونم یعنی. ولی در اتریش در شهرهای مختلف من کارم تو پارک های مختلف هستش، بعد تو موزه شهرداری اتریش هست، تو موزه وزارت فرهنگ اتریش هست، بعدش در آلمان در چیز هستش چکمونچالی موزیوم، سمبول چکمونچالی که من میدونیم سمبول مرز بود دیگه، موقعی که هنوز دیوار برلین وجود داشت، یه نمایشگاه دائمی هست اونجا که کار من در این نمایشگاه، چون من قبلا رو تم دیوار کار میکردم، یعنی سالا بود که من روی تم دیوار، دیواری که زمین رو انسان ها رو قطع میکنه، فاصله میندازه، و این تم بود که من در اون این تم لاغل 30-40 سال کار مجسمه دارم، کار بزرگم هم که تو پارک هستم بیشتر رو همین تم هستش که هنوز ما پشت دیوار هستم.
بهروز حشمت مجسمه ساز ایرانی در مورد کارها و آثارش با ماه منیر رحیمی صحبت میکرد.
تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز.
در مصر عده دیگر به اتهام عضویت در حزب آزادی اسلامی این کشور بازداشت شدند. فریده رهبر گزارشی دارد در این مورد.
وزارت کشور مصر اعلام کرد بیش از 100 شهروند این کشور نیز در ارتباط با حزب آزادی اسلامی در قاهره دستگیر شدند. هفته پیش 4 شهروند انگلیسی نیز به اتهام تلاش برای فعال ساختن حزب غیرقانونی اسلامی در مصر توسط سازمان امنیت داخلی این کشور بازداشت شدند. 3 تن از این بازداشت شدگان پاکستانی تبار و فرد چهارم ژاپنی تبار است. این 4 انگلیسی از دانشجویان دانشگاه اسلامی الازهر به شمار می رفتند. حزب آزادی اسلامی در دهه 1950 در اردن تأسیس گردید و به مرور شاخه‌های ایرانی در مصر و چند کشور دیگر عرب تأسیس کرد. هدف نهایی فعالیت‌های حزب آزادی اسلامی سرنگون ساختن حکومت‌ها در کشورهای عرب و برپایی حکومت اسلامی در این کشورها اعلام شده است. حزب آزادی اسلامی در سال 1974 هنگامی که انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر در حال فرستادن پیامی تلویزیونی از شبکه تلویزیون مصر بود، ساختمان رادیو تلویزیون این کشور را در قاهره مورد حمله مسلحانه اعضای خود قرار داد. به طور همزمان دانشکده نظامی مصر نیز در قاهره هدف حمله مسلحانه اعضای این حزب قرار گرفت. درگیری های مسلحانه میان افراد حزب مذکور و نیروهای دولتی در این 2 رویداد 31 کشته از طرفین بر جا گذاشت. پس از ممنوع شدن فعالیت های حزب آزادی اسلامی در مصر و دیگر کشورهای عرب، این حزب دفتر مرکزی خود را به لندن منتقل ساخت. قرار است یک هیئت از سوی اتحادیه وکلای اسلامی که مقر آن در لندن است به زودی وارد قاهره گردد تا در صورت امکان دفاع از اعضای بازداشت شده حزب آزادی اسلامی را بر عهده بگیرد. این در حالی است که وزارت کشور مصر میگوید 4 انگلیسی و دیگر اعضای بازداشت شده این حزب در یک دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. در قاهره گفته می شود سپاره ی از اعضای بازداشت شده حزب آزادی اسلامی در ارتباط با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بودند. مقامات رسمی مصر تا کنون این موضوع را تایید نکردند. تاریخ آغاز محاکمه افراد مسئول هنوز اعلام نشده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
روز شنبه چند هزار نفر از نئونازی ها و نژاد پرستان روسیه به مناسبت سالروز تولد هیتلر در چند شهر روسیه راهپیمایی کردند. مانی کسروی همکار ما در مسکو درباره رشد گروه های نژاد پرست در روسیه در سالهای اخیر گزارشی دارد.
برخلاف تهدیدهای قبلی نژادپرستان روسی مبنی بر ایجاد ناآرامی و کشتن خارجیان، مسکو روز شنبه را به آرامی پشت سر گذاشت. گروه های فاشیستی چند روز پیش اعلام کردند که در روز 20 آوریل مصادف با 113مین سال روز تولد هیتلر به حملات گسترده‌ای علیه خارجی ها به خصوص اتباع کشورهای منطقه قفقاز دست خواهند زد. به دنبال دستور دو روز پیش رئیس جمهور روسیه بلافاصله تدابیر امنیتی در شهر مسکو آغاز شد که روز شنبه شدت بیشتری یافت. اما صبح امروز این شهر شاهد حملات گسترده نیروهای نژادپرست بود. نژادپرستان به استانهای همجوار پناه برده و امروز پس از پایان تدابیر امنیتی و کاهش نیروهای انتظامی در اماکن عمومی وارد شهر شدند. در اثر حمله این گروه‌ها به بازار پوشاک و لوازم خانگی ایزمایلووا چند افغانی و آذربایجانی به شدت مجروح شدند. سه دانشجوی ایرانی در یکی از ایستگاه‌های مرکزی مترو مسکو مورد حمله قرار گرفتند و یکی از اعضای سفارت ایران نیز هنگام خرید نان مورد حمله قرار گرفت که بلافاصله به بیمارستان منتقل و بستری شد. انتظار می‌رود این حملات در نیمه دوم روز شدت بیشتری یابد، چرا که دو تیم پرطرفدار فوتبال روسیه دیدار حساسی را در استادیوم 100 هزار نفری مسکو برگزار می‌کنند و بسیاری از طرفداران این دو تیم که از اعضای گروه‌های اسکین‌هد می‌باشند در سایت‌های اینترنتی خود اعلام داشتند که قصد حمله به بازار پوشاک مجاور این استادیوم را دارند. در رابطه با این حملات سفارتخانه‌های آمریکا، ژاپن و افغانستان به شهروندان خود توصیه کردند تا فردا به هیچ عنوان در خیابان‌ها ظاهر نشوند. شبکه تلویزیونی RTR روسیه که مواضع رسمی دولت را منعکس می‌کند، به نقل از دادستانی کل وعده داد که با هر گونه مظاهر نژادپرستی و افراط‌گرایی در این کشور برخورد خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
و بر اساس توافقی که سال گذشته میان آلمان و آمریکا به عمل آمد، قرار بر این شد به افرادی که در دوران حکومت هیتلر به کارهای اجباری گمارده شده بودند و همچنان در قید حیاتن غرامت پرداخت شود. شهرام میریان همکار ما از پرداخت این غرامت میگوید.
پس از سالها بحث و گفتگو میان آلمان و آمریکا، سرانجام راه پرداخت غرامت به کسانی که در دوران رایش سوم به کار اجباری پرداخته بودند هموار شد و از حدود 5 ماه پیش این قربانیان به تدریج تاوان خود را دریافت داشتند. بر اساس آخرین گزارش ها، نهادی که مسئولیت پرداخت غرامت به کارگران اجباری را بر عهده دارد، در برلین اعلام داشت که از حدود 1.5 میلیون انسان استثمار شده، تقریبا نیمی از آنها یعنی 662,000 تن، هر یک مبلغ 7,670 یورو به عنوان غرامت دریافت داشتند. به این ترتیب از کل مبلغ 5,100,000 یورو که برای این منظور تعیین شده، 1/3 آن یعنی 1,300,000 یورو به قربانیان دوران حکومت هیتلر پرداخت شده است. افرادی که در این دوران به کار اجباری گمارده شدند بیشتر از اتباع کشورهای لهستان، جمهوری چک، روسیه سفید، روسیه و اوکراین بودند. البته استثمار کارگران در دوران ناسیونال سوسیالیستا بسیار گسترده‌تر است و نهاد پرداخت کننده غرامت بر این باور است که 2 سال دیگر طول خواهد کشید تا تمامی افرادی که نامشان به ثبت رسیده خسارات خود را دریافت دارند. ماجرای پرداخت غرامت به کارگران و کسانی که با زور و اجبار در دوران هیتلر به کار گمارده شدند، سالهای سال کشورهای آلمان و آمریکا را به خود مشغول داشته است. ولی این موضوع از 4 سال پیش به این سو پررنگ‌تر شده و سوی آلمان اوتو گرافس لامستورف، سیاستمدار کهنه‌کار از حزب لیبرال‌های آزاد و از طرف آمریکا استوارت آیزنستد امر پیشبرد مذاکرات را به عهده گرفتند. این دو پس از پشت سر گذاردن نشست‌های بیشمار سرانجام به این توافق دست یافتند که از قربانیان دوران رایش سوم دلجویی و عملیات و حقوقشان پرداخت شود. تعیین مبلغ 10 میلیارد مارک و یا 5 میلیارد و 100 هزار یورو برای حدود 1.5 میلیون انسان که مجبور به کار شده بودند، عمده‌ترین نتیجه مذاکرات سخت و فشرده میان این دو سیاستمدار بوده است. بر اساس توافقی که میان آلمان و آمریکا به عمل آمد، قرار بر این شد که نیمی از کل مبلغ یاد شده را دولت آلمان و نیمی دیگر را شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی این کشور تأمین کنند. از آنجا که سال پیش به هنگام امضای این توافق واحد پول آلمان مارک بود، مقرر شد افرادی که در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها مورد استثمار قرار گرفتند، هر یک مبلغ 15,000 مارک دریافت دارند. ولی کسانی که در صنایع آلمان در این دوران به اجبار به کار گمارده شدند، تنها 5,000 مارک نصیبشان می‌شود. در ضمن کسانی که در دوران حکومت هیتلر از کشورهایشان به زور به آلمان آورده شده و حداقل 2 ماه اجباراً کار کردند، مبالغ بین 5,000 تا 10,000 مارک دریافت می دارند. سوای اینها، انسانهایی که در دوران رایش سوم سلامتشان به مخاطره افتاده و نیز آزادیشان سلب شده، به آنها هم تاوان تعلق می گیرد. شمار کسانی که در این دوران استثمار شده و هنوز در قید حیاتند، حدود 1.5 میلیون تن اعلام شده است. شهرام نیریان، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، با این گزارش وقت این 2 ساعت برنامه ما هم رو به پایان است. در ساعت سوم برنامه ما گزارش های خواهیم داشت در مورد مسائل هنری، فرهنگی، علمی، ورزشی و موسیقی. تا آن ساعت به اتفاق همکارانم در این 2 ساعت با شما با آهنگی کردی از گروه کامکارها خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.